سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: حمله مسلحانه بر مؤسسه ماین پاکی در بغلان، چندین کشته و زخمی به جای ماند. پلیس بغلان میگوید
طالبان وعده که به موساد خیره داشتند دیو وفا نکردند.
واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد این رویداد:
یافته های ابتدایی ما نشان میده که افراد مسلح نقاب پوش در اخر اول اونا را گروگان میگرن و بعد زو بالای اونها شلیک میتونن.
در مسائل جهان: یوروگوای در امریکای جنوبی اطلاعات را در مورد مؤثریت واکسن بیماری کووید 19 نشر کرده. و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود.
زمانی که برای مواد نمی رسد و نان نمی رسد، اینها همه تجربه های تلخ زندگی ما است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
مردان مسلح 10 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی را در ولایت بغلان کشتند. ده‌ها پناهجوی افغان اوایل امروز به کابل برگردانده شدند و یک مقام امریکایی گفته است تا زمانی که ایران روی کردش را تغییر ندهد، صدها تحریم بر ایران برطرف نخواهد شد. سلام، خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان 10 کارمند مؤسسه ماین پاکی هلو تراست را در ولایت بغلان به ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است که دست کم 14 تن دیگر پس از آن زخمی شدند که شورشیان بر کمپ ماین پاکان در ولسوالی بغلان مرکزی ناوقت دیروز حمله کردند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، دست داشتن این گروه در حمله را رد کرده. جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان نیز گفته که ماین پاکان با سازمان جهانی ماین پاکی هلو تراست کار می‌کردند. این سازمان هنوز در این مورد تبصره نکرده، بیشتر تا لحظات دیگر. سرپرست ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان میگوید که دو پوسته مهم نیروهای افغان در این ولسوالی به دست طالبان افتاده. غلام محمد برادیو آزادی گفته است که پس از حمله دیشب طالبان، حدود 200 تن از نیروها در محاصره طالبان هستند و جنگ در مرکز ارغنجخواه به شدت روان است. او افزوده که اگر نیروهای اضافی به محل نرسند، ولسوالی به گونه کامل سقوط خواهد کرد. پیش از این از سقوط مرکزهای ولسوالی آبند و جغتوی ولایت غزنی، دولت آباد ولایت فاریاب و جوند ولایت بادغیز به دست طالبان گزارش شده. مقام‌های امنیتی و دفاعی میگویند که نیروهای افغان از چند بخش عقب نشینی تاکتیکی کردند. ده‌ها پناهجوی افغان اوایل امروز به کابل برگردانده شدند. در گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، به نقل از یک مقام میدان هوایی حامد کرزی که نامش ذکر نشده، از رسیدن 42 پناهجوی به کابل خبر داده شده. در گزارش آمده که درخواست‌های پناهندگی این افغان‌ها در جرمنی رد شده. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، از ماه دسامبر سال 2016 به این سو، این 39 پرواز حامل پناهجویان اخراج شده افغان از جرمنی به افغانستان است. در گزارش گفته شده که در کل نزدیک 1100 تن پناهجوی افغان که درخواست‌های پناهندگیشان در جرمنی پذیرفته نشده به افغانستان برگردانده شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که حتی اگر ایالات متحده و ایران به عملی کردن تعهدات در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حاضر شوند، صدها تحریم آمریکا بر ایران بر جایش خواهد ماند. بلینکن این سخن را دیروز در یک کمیته مجلس سنای ایالات متحده ابراز کرد. او افزود که در صورت برگشت ایالات متحده به موافقتنامه، آمریکا تنها تحریم‌هایی را دور خواهد کرد که در تضاد با معامله هسته‌ای قرار دارد. بلینکن گفت که صدها تحریم دیگر که با موافقتنامه ربط ندارد، تا زمان برطرف نخواهد شد که ایران رویکردش را تغییر ندهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آن کشور را از موافقت نامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را اثر گرفت. چندین صفحه اینترنتی مهم جهان دیروز برای ساعت‌ها غیر فعال شدند. صفحه‌های شرکت‌ها و شبکه‌های مهم از جمله آمازون، توییتر، وردت، CNN، فاینانشل تایمز، یورو نیوز، BBC و بلومبرگ دچار این مشکل شده بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل سکتگی در فعالیت صفحه‌های اینترنتی مشکل در خدمات اینترنتی شرکت فاستیلی آمریکا بوده. این شرکت خدمات اینترنت را به اکثر وبسایت‌های مهم جهان عرضه می‌کند. و تیم ملی فوتبال زیر 20 سال بانوان افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد. قرار است که افغانستان پس فردا با ازبکستان به میدان برود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مسابقات از 11 جون شروع میشه تا 17 جون ادامه داره. افغانستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت دارند. تیم ترکمنستان به دلیل شرایط کرونایی شرکت نکرده.
پس از همگیری ویروس کرونا این نخستین رقابت قهرمانی فوتبال زیر 20 سال با عنوان مرکز آسیا است.
باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتن. نگاه هست ما شما را به استودیوی پیک خوش آمدید. میگویم میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرم رایی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که در خبرها هم شنیدید. در عمله مسلحانه بر ماینپاکان در بغلان چندین تن کشته و زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته که این عمله از سوی طالبان رخ داده اما گروه طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. برای داشتن جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنویم. سلام به شما، بفرمایین جزئیات این رویداد را با شنونده ها شریک بسازین.
تشکر. این حادثه دقیقا ساعت 10 شب گذشته در یک کمپ بزرگ مؤسسه ماینپاکی هلوتراس در ساحه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده و آخرین آماری که دقایق قبل ریاست صحت عامه بغلان به اختیار ما گذاشت 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. زخمی های رویداد که شاهدان عینی هستند به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 مرد مسلح نقاب پوش داخل کمپ اونا که محافظ نظامی نداره شدن و بعد از گرفتن موبایلشان همه پرسونل که بیش از 100 نفر بودند در اتاق قلف کردند و بعد بالایشان ضربه کردند که تعدادی کشته و زخمی شدند و تعدادی هم با استفاده از تاریکی شب فرار کردند.
شب بود، استراحت بودیم. یکی از مردمای مسلح نقاب پوش آمد، اول تلفنای ما را گرفت، بعد از او دیگه چیزی که در پیش ما بود ما را گرفت، ما را گفت که شما کار نداریم، ما را پول ما دیگه گفت دور تقسیم کرد، ما را اتفاق جداگانه برد و سر ما ضربه کرد، یک چیزا یخ می شد، یک چیزا اشته شد.
مردم فایر کرد، بیرون دو نفر از دار، دو نفر بیرون را کیزا دیگه ما دوتا نفر همی کشندگی شستایی و دوتا همی
همچنین احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان که این حمله را کار طالبان میدانه میگه که در این رویداد 12 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان وعده که به مصاد خیرات داشتند در این وفا نکردند که در کمپ ماینپاکی در سایه شیخ جلال و رسولی بغلان مرکزی ساعت و در وجه شب گذاشتند نکردند. به نتیجه جان پر ماینپاکا را پشنات درستند و 16 نفر زخمی بودند.
رحیمداد آریا مسئول کمیته حفاظت از غیر نظامی در ولایت بغلان این حادثه را یک فاجعه خواند و با شدیدترین لحنی این موضوع را محکوم کرد این حمله را و همچنین سید کمال وردک ولسوال بغلان مرکزی ابراز نگرانی میکنه و میگه که بعد از این شاید دیگه مؤسسات مددرسان حاضر به خدمت در ولسوالی بغلان مرکزی نباشه. او طالبان مسئول این حمله میدانه و اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و این را یک جنایت جنگی خواندند. یک چیز دیگه قابل یادآوری است که در ولایت بغلان مؤسسات مددرسان از جمله هلاترس از سالهای سال به این طرف کار کرده همچنین یک حادثه بزرگ اتفاق نیفتاده، یک نفر و دو نفر در حادثات تیراندازی افراد مسلح ناشناس یا شناخته شده کشته شدن، اما به این پیمانه که تلفات داشته باشند تا هنوز رخ نداده.
بله، یک سوال دارم. این حادثه در منطقه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده، در رابطه به این منطقه اگه بگوین پیش از این وضعیت امنیتی در اینجا چیگونه بوده؟ آیا وضع امنیتی در اینجا فعالیت گروه طالبان دیده شده یا نه؟
ای در چند کیلومتری شرق مرکز ولسوالی بغلان مرکزی قرار داره و ای منطقه به گفته مردم که خارج از کنترل دولت است و طالبا گفته که ما در این منطقه نفوذ نداریم. طالبا این موضوع رو گفتن و یک چیزی که احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان میگه که دیگه محافظت از یا یعنی تامین امنیتی از یا به دوش خودشان بود، چون یک مؤسسه مددرسان غیر نظامی هست، خدمتگار مردم است، دیگه هیچ کسی حق حمله بالای ازیا را نداره، با او حساب محافظت از خودشان به دوش خودشان بود.
بسیار زیاد تشکر. از عملی مسلحانه بر کارمندان مؤسسه ماین پاکی هالو تراست در بغلان شنیدید. پلیس بغلان تایید کرده که در این عمله تا کنون 10 تن کشته شده و 16 تن دیگر زخمی شدند. مؤسسه ماین پاکی هالو تراست هم این رویداد تایید کرده و امی ارقام گفته که 10 تن از کارمندان این اداره کشته و 16 تنشان زخمی شدند. این مؤسسه در اعلام با محکوم کردن این عمله گفته که قربانیان برای نجات زندگی افراد کار می کردن. بر اساس گزارش ها مؤسسه ماین پاکی هالو تراست از 30 سال به ایسو در افغانستان فعالیت داره و شمار کارمندان این مؤسسه به بیشتر از 3000 نفر می رسه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمله بر ماین پاکان شدیدن محکوم کرده و گفته که تحقیقات آنها در این رابطه جریان داره. زبیولا فرهنگ مسئول نشراتی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
ما یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که بله قضیه با تأسف اتفاق افتاده و بررسی ما در این زمینه جریان داره. یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که افراد مسلح نقاب پوش بالای ماین پاکان در حد اول اونا را گروگان میگرن و بعد زو بالای اونها شلیک میکنن که تا هنوز یافته های ابتدایی ما از کشته شدن 10 تن و مجروحیت 16 تن خبر میته و قضیه زیر بررسی ما قرار داره و بعدا ما با تکمیل گزارش و مستندسازی از این رویداد غم‌انگیز افکار عمومی، رسانه ها و مردم را در جریان میگذاریم.
تازه ترین جزئیات در رابطه با عمله بر ماین پاکان در بغلان را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر حمایت خود از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تأکید کرده. قصر سفید در بیانیه به نقل از رئیس جمهور بایدن نوشته که تهدید تروریسم در آسیای مرکزی و افریقا تحت تأثیر قرار گرفته و در چنین حالت نگه داشتن هزاران سرباز در افغانستان بی‌معنی است. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان از کمک های امریکا استقبال کرده، اما حفاظت از افغانستان را مسئولیت مردم افغانستان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان به معنای نادیده گرفتن خطر تروریسم در این کشور نیست. در اعلامیه که کاخ سفید به نقل از رئیس جمهور جو بایدن نشر کرده آمده، ایالات متحده توانایی و امکانات در امر مبارزه با تروریسم در منطقه دارد تا اجازه ندهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل شود. رئیس جمهور جو بایدن بار دیگر بر خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرد و گفته تروریسم در منطقه سرکوب شده است و در حالی که تروریسم در آسیای میانه و آفریقا سرکوب شده است، نگه داشتن هزاران سرباز در افغانستان در چنین شرایط بی‌معنی است. رئیس جمهور آمریکا هدف از اعزام نیروهای آمریکایی به افغانستان را کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده دانسته و افزوده که این گروه تا حد زیادی در این کشور سرکوب شده است. در اعلامیه کاخ سفید به نقل از رئیس جمهور آمریکا، اهمیت حل منازعات افغانستان از طریق دیپلماتیک مهم خوانده شده و از همه کشورها به ویژه پاکستان خواستار تلاش بیشتر برای ایجاد ثبات در این کشور شدند. آقای بایدن همچنین بر حمایت آمریکا از نیروهای افغان تاکید کرده و افزوده که حدود 300 هزار سرباز افغان می توانند از مردم و خاک خود محافظت کنند. این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حال است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیمه تمام است و انتظار می رود تا 11 سپتامبر پایان یابد. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان از حمایت آمریکا از نیروهای افغان استقبال می کند و می گوید که اکنون این نیروها مسئولیت حفاظت و امنیت کشور را به دوش دارند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا:
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در میدان نظامی دیگر به خود متکی شدند و با خروج نیروهای خارجی کمک ها و حمایت آنان ادامه می‌یابد. ما با جهان روابط خوب، احترام متقابل و تعهد کار مشترک داریم و این را ثابت هم کرده ایم.
پیش از این هم ایالات متحده در مورد پشتیبانی مداوم خود از نیروهای افغان و همچنین در زمینه‌های بشردوستانه، انکشافی و سایر بخش‌ها یاد کرده بود. در سفر هیئت آمریکایی به کابل که در رأس آن زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای صلح افغانستان قرار داشت، با مقام‌های افغان در مورد این موضوعات به ویژه پشتیبانی مالی و تجهیزات نیروهای هوایی افغانستان گفتگو کردند. سفارت آمریکا در کابل میگوید که در دیدار با مقام‌های افغان، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی به آنان اطمینان داده شده که حمایت آمریکا از افغانستان ادامه خواهد یافت. در یک اعلامیه مرکز دیپلماتیک آمریکا در کابل افزون بر تاکید بر راه حل سیاسی درگیری آمده، ایالات متحده از صلح حمایت میکند که دستاوردهای 20 سال گذشته را حفظ کند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. اکنون چند خبر اقتصادی از رادیو آزادی.
فدراسیون اتاق‌های سرمایه گذاری افغانستان میگوید که به دلیل قطع برق در برخی مناطق کشور، کارخانه‌های تولیدی از فعالیت باز مانده و میزان تولیدات کاهش یافته است. خانجان الکوزای معاون این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که افزایش نامنی مشکل دیگر است که تعداد سرمایه گذاران را مجبور به بیرون کردن سرمایه‌هایشان از کشور کرده است. آقای الکوزای افزود که حالا در مقایسه با دو ماه گذشته وضعیت سرمایه گذاری و تجارت در کشور بدتر شده است و ای گفت که بی‌برقی و ناامنی مشکلات تاجران و سرمایه گذاران را بیشتر کرده، اما وای توضیح نداد که تا حال با چی مقدار سرمایه از کشور بیرون شده است. معاون فدراسیون اتاق‌های سرمایه گذاری افغانستان از نهادهای امنیتی خواست که وضعیت را باید کنترل و به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران در کشور رسیدگی کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که بزودی نخستین محموله زردالوی خشک به قزاقستان صادر می شود. در اعلامیه این وزارت در این مورد آمده است که در این محموله 50 تن زردالوی خشک با ارزش 150 هزار دلار به آن کشور صادر می شود. با اساس این اعلامیه، جلال الدین سعید مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور تولیدات و صادرات داخلی گفت که تلاش می شود افزون بر قزاقستان، صادرات افغانستان بر روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای جهان افزایش یابد. در حال حاضر در افغانستان فصل برداشت زردالو است و به گفته کارشناسان زراعت اگر زمینه صادرات مساعد شود، درآمد افغانستان از این بابت افزایش خواهد یافت و بازارهای خارجی این محصول گرمتر خواهد شد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 35 پول، یک یورو 94 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1060 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 495 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که یوروگوای در امریکای جنوبی اطلاعات را در مورد مؤثریت واکسین بیماری کووید 19 نشر کرده. حکومت یوروگوای میگوید که واکسین چینی سینوواک توانسته مرگ و میر را تا 95% کاهش دهد. به گزارش پنتون امریکای جان هاپکینز، اکنون شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید از 174 میلیون نفر گذشته. اما بیش از 2 میلیارد دوز واکسین هم بر مردم در نقاط مختلف تطبیق شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معلومات تازه از سوی یوروگوای در مورد مؤثریت چندین واکسین نشر شده. در گزارش حکومت این کشور، مؤثریت واکسین چینی سینوواک بیشتر از همه دانسته شده است. یعنی موارد مرگ و میر 95% و مبتلایان که وضع صحیحشان خراب بوده تا 92% کاهش یافته است. به این ترتیب حکومت یوروگوای گفته است که این مطالعه را بر 800 هزار تن از کسانی که دو دوز واکسین چینی سینوواک را دریافت کردند در مقایسه با کسانی که واکسین نشدند انجام داده است. در ادامه این معلومات، مؤثریت واکسین فایزر با یوینتیک 94% خوانده شده که در کاهش ابتلا و موارد مرگ و میر تا 78% مؤثر بوده است. در یوروگوای تا اکنون 52% جمعیت این کشور حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. بیشتر واکسین ساخته شده از سوی شرکت چینی سینوواک، فایزر با یوینتیک و آسترازینکا بر مردم تطبیق شده. همچنان حدود 29% در این کشور امریکای جنوبی هر دو دوز واکسین را دریافت کردند. اما در سطح جهان، اسرائیل به نخستین کشور مبدل شده که توانسته هر دو دوز واکسین را بر بخش بزرگ از جمعیتش تطبیق کند. به گفته این مقام های اسرائیلی، واکسین فایزر با یوینتیک توانسته به صورت مؤثر از موارد ابتلا و مرگ و میر در آن کشور جلوگیری کند. در ایالات متحده امریکا به نظر می رسد که هدف را که رئیس جمهور جو بایدن برای واکسین شدن حدود 70% جمعیت این کشور تا 4 جولای امسال تعیین کرده بود به دست نخواهد آمد. حدود 15.5 میلیون تن از افراد بالغ در ایالات متحده به تزریق حداقل یک دوز واکسین نیاز دارند تا آقای بایدن در جریان 4 هفته به هدفش برسد. اما اکنون بر اساس گزارشات تطبیق واکسین به 400 هزار دوز در روز کاهش یافته، در حالی که دو ماه پیش حد اوسط تزریق روزانه واکسین به 2 میلیون دوز می رسید. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، در حال حاضر شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید 19 از مرز 174 میلیون تن گذشته است. مرگ و میر در نتیجه این بیماری هم بیش از 3,700,000 شده. در آمار گفته شده که در حال حاضر نزدیک به 2,200,000,000 دوز واکسین بر جهانیان تطبیق شده که در واقع 1/4 تمام جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین، کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین، کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را پیرامون منهدم ساختن پایه های برق و شیوه ویروس کرونا نوشته و در مورد تبصره کردند. روزنامه مسیر به منهدم ساختن پایه های برق اشاره کرده و این پرسش را مطرح کرده است که کی پایه های برق منهدم می کند و چرا حکومت در جلوگیری آن کوتاه آمده است. نویسنده در ادامه افزوده است که تا حال هیچ کسی مسئولیت منهدم کردن پایه های برق را به عهده نگرفته است. شرکت برشنای افغانستان این را کار دشمنان روشنایی و مردم افغانستان می داند. اما این که این دشمنان کیها هستند و هدفشان از این کار چیست تا حال مشخص نیست. در ادامه سرمقاله آمده است که کار منهدم ساختن پایه های برق از دو ماه به این طرف شدت یافته است، اما نه تا حال عاملین آن بازداشت شده است و نه هم از این کار جلوگیری شده است، بلکه تخریب پایه های برق روز به روز بیشتر شده و بر مشکلات مردم افزوده است. نویسنده مطلب افزوده است که دزدان و باجگیران اولین کسانی هستند که این گونه جنایت را به خاطر نفع شخصیشان انجام می دهند و گفته می شود که آنها از شرکت برشنا باج می گیرند و شرکت برشنا هم چیزی برایشان پرداخت نمی کند و به همین دلیل پایه ها را منفجر می سازند. در پایان سرمقاله آمده است که حمله بر پایه های برق را هر کسی که انجام می دهد این یک جنایت و دشمنی آشکار با مردم است. اینها اگر دزدان، باجگیران مالی و یا سیاسی و یا هم هر کسی دیگری که باشند، حکومت باید در برابرشان به گونه جدی اقدام کند. هشت صبح نوشته است که سویچ برق به دست حکومت افغانستان نیست. روزنامه در ادامه نوشته است که اخیراً روند منهدم کردن پایه‌های برق سری شده است و این یک مسئله به شدت قابل نگرانی است. نویسنده نگاشته است که در 40 روز اخیر 19 پایه برق از سوی افراد نامعلوم با واسطه ماین گذاری ها منهدم شده و مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. با باور نویسنده مقاله چون این معلوم می شود که در عقب این کار دست های نیرومندی وجود دارد و به همین خاطر جلو آن گرفته نمی شود.
مسئولان میگویند که آثار باستانی بلخ به دلیل نبود میوزیم میاری به دور از دید مردم قرار دارد و در جای فرسوده و نمناک نگهداری می شود. مقام های محلی شکایت دیگر هم دارند. جزئیات در این گزارش.
بلخ روزگار از لحاظ داشته های تمدنی و آثار باستانی همتراز نیشاپور، بخارا و هرات بود، اما حالا به دلیل نبود موزیم در این ولایت آثار باستانی اش در انبار نمناک و فرسوده نگهداری می شود. مثل انجیل کهن که باب طلا نگاشته شده و حدوداً 2000 سال قدامت دارد و به همین گونه مجسمه های متعدد بودا با گاو خوابیده که قدامت آن به زمان قبل از اسلام در افغانستان برمی گردد. متیولا کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که این داشته ها و آثار باستانی بلخ در معرض نابودی قرار دارد. آقای کریمی به رادیو آزادی گفت که حکومت باید به حفظ آثار باستانی مثل انجیل کهن، مجسمه بودا و گاو خوابیده و ده آثار دیگر در بلخ توجه کند. او افزود
در قسمت داشتن یک موزیم معیاری که باید از آثاری که به دست می آید، موضوعاتی که باید اونجا حفظ شود، با تأسف هنوز ما نداریم. آثارهایی که در دسترس ما قرار داره او در یک جای بسیار خراب قرار دارند. قطعا ما نگران هستیم که آثاری که در دسترس ما قرار داره، یک تعداد آثارهای از گذشته تا به حال هست که اگر توجه صورت نگیره شاید اونها تخریب شود و از بین برود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که آثار موجود باستانی نزد این اداره نیاز به رده‌بندی و تفکیک بیشتر دارد. او گفت که هنوز برای نگهداری معیاری آثار باستانی مواد حفاظتی و شوینده لازم وجود ندارد. آقای کریمی میگوید که با کمک سکتور خصوصی حدود 5 جریب زمینی را در شهرک در مزار شریف به موزیم اختصاص دادند. اما او گفت که حدوداً 5 میلیون افغانی پول نیاز دارند. ساکنان و سیاهان در بلخ نیز نبود موزیم در این ولایت را یک مشکل جدی در قسمت شناخت از قدمت و تمدن باستانی این خطه می دانند. حمیدالله اکبری 28 ساله باشنده ولسوالی انجیل هرات می گوید که برای بازدید آبده های باستانی به بلخ آمده است. او به رادیو آزادی گفت که ساحات قدیمی زیادی در این ولایت وجود دارد، اما نبود موزیم در این ولایت باستانی او را متعجب کرد. او گفت
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مدعی است که در صورت عدم ایجاد یک موزیم مجهز در مزار شریف، داشته ها و آثار باستانی موجود در نزدین اداره با گذشت زمان از بین خواهد رفت. رئیس این اداره میگوید که موجودیت موزیم سبب خواهد شد تا آثار موجود نزد مردم نیز جمع‌آوری شده و در معرض نمایش قرار بگیرد. متی‌الله کریمی از کاوش خودسرانه ساحات باستانی و استخراج آثار آن در بلخ نیز نگران است. او گفت که بیش از 130 آبده و ساحه باستانی در بلخ موجود است که اکثرا در نقاط ناامن قرار دارد و به همین دلیل با گونه خودسر کاوش می شود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل از جعفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان 10 کارمند مؤسسه ماین پاکی هلوترس را در ولایت بغلان به ضرب گلوله کشتند. طالبان اما دست داشتن در حمله را رد کرده. سرپرست ولسوالی ارغندخواه ولایت بدخشان میگوید که دو پوسته مهم نیروهای افغان در این ولسوالی به دست طالبان افتاده. ده‌ها پناهجوی افغان اوایل امروز به کابل برگردانده شدند. در گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از یک مقام میدان هوایی آمد کرزی که نامش ذکر نشده، از رسیدن 42 پناهجوی به کابل خبر داده شده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که حتی اگر ایالات متحده و ایران به عملی کردن تعهدات در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حاضر شوند، صدها تحریم آمریکا بر ایران بر جایش خواهد ماند. چندین صفحه اینترنتی مهم جهان دیروز برای ساعت‌ها غیر فعال شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل سکتگی در فعالیت صفحه‌های اینترنتی مشکل در خدمات اینترنتی شرکت فاستیلی آمریکا بوده. و تیم ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد. قرار است که افغانستان پس فردا با ازبکستان به میدان برود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که دکتران طبی میگویند که با افزایش استفاده از پان در افغانستان وقایع سرطان نیز افزایش یافته است. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 80 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار از سوی پلیس ضبط شد. دفتر رسانه‌های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس با اجرای 4 مورد عملیات در مناطق مختلف ولایت ننگرهار 85 کیلوگرم چرس، 35 کیلوگرم هروئین، شیشه و تبلت‌های نشاور را از این 4 محل به دست آورد. 4 تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. بیش از 50 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق در ولایت پنجشیر ضبط شد. 55 کیلوگرم چرس که از ولایت پنجشیر در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی و وسایل در ولسوالی خنج پنجشیر کشف و ضبط گردید. وزارت امور داخله میگوید که راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در کابل تخریب و نزدیک به 200 لیتر مشروبات الکلی از آن به دست آمد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل، یک باب کارخانه تولید مشروبات الکلی را تخریب، 180 لیتر کشمش تخمر شده و 10 لیتر شراب را از آن به دست آورد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که یک تن در پیوند به تولید و فروش این مشروبات دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات یک کارخانه تولید تبلت‌های نشه‌آور را شناسایی و وسایل آن را از بین برد. عبدالحد ولیزاد از خانگوی قماندانی امنی هرات برادیو آزادی گفت یک کارخانه تولید تابلت های نشاور که در ولسوالی انجیل فعالیت داشت و روزانه هزاران تابلت نشاور را تولید و آن را به شهر هرات و ولایت های همجوار عرضه می کرد کشف و وسایل آن از بین برده شد. مالک این کارخانه دستگیر و پس از بررسی های ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دکتران طبی از افزایش وقایع سرطان خبر می‌دهند.
تربیه‌ای که نشان داده دروازه ورودی به مواد مخدر مشکلزا هم تنباکو است.
می‌شنویم که دهقانان در ولایت کندز به جای کشت کوکنار به باغداری رو آوردند.
هم استم دهقان مقنر سازم که به جای کشت کوکنار به کشت دیگه نباتات ترجیح بده.
از نستو نادری گرداننده پیشین تلویزیونی می‌شنویم که چرا به مواد مخدر معتاد شده.
روزای وخیم را من تجربه کرده رفتم، روزای سیاه رفتم به زیر پل سوخته کابل و پل‌های مختلف.
در سلسله خاطرات معتادین این بار خاطره قمرگل را با هم می‌شنویم.
5 نفر است، شوهر من است، خود من هستم، خوشوی مخصورم.
و در پایان برنامه یک درامی جالب داریم.
ای تو معلوم میشی نسل ماتم 14 آره.
راست میگی.
سپاس از این که شنونده کاروان زهر هستید و حالا موضوع نخست برنامه را با مطلب از استفاده بان آغاز میکنیم. اکثریت معتادان مواد مخدر کسانی هستند که در ابتدا از تنباکو استفاده کردند. مسئولان وزارت سرطانی افغانستان میگویند تنباکو جزی از مواد مخدر است و جوانان با استفاده از تنباکو به ویژه پان به مصرف چرس، ایروین و شیشه رو میآورند. دکتران طبی میگویند که عامل اکثریت وقایع سرطان در افغانستان استفاده از پان است و با افزایش استفاده از پان وقایع بیماری سرطان در افغانستان نیز افزایش یافته است. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
بر علاوه فروش آزاد تنباکو در تمامی شهرهای افغانستان، تولید نسوار صنعتی یا پان نیز در سالهای اخیر بیشتر شده و حتی واردات آن از کشورهای منطقه به افغانستان به گونه علنی و رسمی صورت می‌گیرد. وزارت صحت عامه می‌گوید استفاده از تنباکو با گذشت هر سال در افغانستان افزایش می‌یابد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت سروی ها نشان می دهد که عامل اصلی اعتیاد جوانان به مواد مخدر ابتدا استفاده از تنباکو بوده است.
تنباکو جزی از صنف بندی مواد مخدر است و سروی هایی که نشان داده دروازه ورودی به مواد مخدر مشکلزا هم تنباکو است. سروی هایی که در افغانستان صورت گرفته بخصوص نوجوانان جوانان با مصرف تنباکو در آغاز رفته به طرف مصرف چرس و بالاخره به طرف مصرف سایر مواد مخدر مثل تریاک، ایروین، شیشه و سایر مواد.
یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که با وجود تعهد دولت ها برای کاهش استفاده از تنباکو، هنوز نیز مکان های عمومی شاهد استفاده بیش از حد از تنباکو بوده است. هرچند حکومت افغانستان نیز 3 سال قبل پارک شهر نو، پارک دیبوری و منطقه دی افغانان را محلات عاری از تنباکو اعلان کرد، اما شهریان کابل میگویند که بر علاوه استفاده از تنباکو، این دو پارک به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. دکتر عبدالرحمن راسخ مسئول برنامه ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه تنباکو را عامل بزرگ مبتلا شدن انسانها به سرطان می‌داند و می‌گوید اکثریت کسانی که در سالهای اخیر در افغانستان به سرطان مبتلا شدند کسانی هستند که از پان استفاده می‌کردند.
پان مزرتر نسبت به نسوار سنتی ما است. تجارا به خاطر از اینکه موادشان به فروش برسه در پولی از اینکه از اون تنباکو استفاده میکنند، یک مقدار مواد که او مواد ایتیازا هست در او استعمال میکنند تا مشتری همیشه از او بخ 75% سرطان های شش مربوط به کسایی هستند که اونو از تنباکو استفاده میکنند، سگرت استفاده میکنند و 95% سرطان های دهان، دندان، میری و سیستم تنفسی رب میگیره با استفاده از نسوار سنتی و استفاده از پان.
31 می روز بین المللی مبارزه با تنباکو است و سازمان ملل همساله با تدویر استراتیجی ها و سپردن مسئولیت های جدید به دولت ها از آنان می خواهد که در مبارزه با تنباکو جدی تر عمل کنند. اما بررسی های خود این سازمان نشان می دهد که با گذشت هر سال استفاده از تنباکو بیشتر می شود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی و روز یک شنبه و تکرار آن را بر روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش داریم از ولایت کندز که دهقانان به جای کشت کوکنار در این ولایت به باغداری رو آوردن. دهقانان ولسوالی قلعه‌زال کندز میگویند که 16 سال قبل بر زمین خود کوکنار کشت میکردن، اما زندگی آرام نداشتند و با دیدن معتادان مواد مخدر خود را مقصر می دانستند. اما حال که بر زمین هایشان باغ‌های بادام ساختند، زندگی آرام دارند و عواید خوبی به دست می آورند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکار ما از ولایت کندز می شنویم.
یک دهقان در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز با کشت کوکنار خداحافظی کرده و به جای بتهای کوکنار بر زمینش درخت‌های بادام غرس کرده است. رفیع الله 50 ساله میگوید 16 سال پیش بر زمین هایش کوکنار کشت میکرد، اما وقتی از زیان های صحی مواد مخدر به افراد جامعه و موانع قانونی کشت کوکنار آگاه شد، از کشت کوکنار دست کشید.
ملا صاحب من را از زیان های آن آگاه ساخت. دیگر این که جوانان خوش قیافه را دیدم که به تریاک و پودر معتاد شده و در کنار جاده ها دراز کشیدند. از آن پس به خودم اجازه ندادم که با کشت کوکنار جوانان خود را تباه سازم. من کشت کوکنار را بس کردم و به جای آن نهال های بادام غرس کردم. ملا صاحب من را از زیانهای آن آگاه ساخت. دیگر این که جوانان خوش قیافه را دیدم که به تریاک و پودر معتاد شده و در کنار جاده ها دراز کشیدند. از آن پس به خودم اجازه ندادم که با کشت کوکنار جوانان خود را تباه سازم. من کشت کوکنار را بس کردم و به جای آن نهال های بادام غرس کردم.
رفیع الله 16 سال قبل در 4 جریب زمینش 120 نهال بادام غرس کرد و حالا هر درخت وی از 5 تا 7 سیر بادام حاصل می دهد. در حال حاضر با های 1 سیر بادام عادی در کندز از 1800 تا 2000 افغانی و 1 سیر بادام ستاربایی و قنبری از 4000 تا 5000 افغانی است. ریاست زراعت ولایت کندز می گوید در چند سال اخیر برای دهقانان این ولایت تخم های اصلاح شده زعفران، سویابین، برنج و گندم را به عنوان بدیل کشت کوکنار معرفی کردند. عبدالهادی قرلق رئیس زراعت ولایت کندز با رادیو آزادی گفت حاصلات خوب کشت های بدیل کوکنار سبب شد تا دهقانان به دوام این کشت ها تشویق شوند.
در هیچ نقطه ولایت کندز کشت کوکنار صورت نگرفته، چه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان و چه تحت حاکمیت طالبان. این یک دستاورد خوب ادارات زراعت من جمله ریاست زراعت آبیاری مالداری ولایت کندز بوده که ما توانستیم دهاقین مقنع بسازیم که به جای کشت کوکنار به کشت دیگه نباتات ترجیح بده. به این منوال پیش خواهد رفتیم.
عبدالبصیر مرشد تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر در ولایت کندز میگوید هرچند در سالهای اخیر در این ولایت کوکنار کشت نمی شود، اما حال هم با گذشت هر سال تعداد متعدد مواد مخدر در این ولایت افزایش می‌یابد.
کشت کوکنار در ولایت قندوز وجود ندارد، اما بدبختانه آمار معتادین در ولایت قندوز بالا هست. ولایت های همجوار ما که بدخشان هست، مثلا بلخ هست، بغلان هست یا کشت دارند، قاچاق برای خرد یا کلان مواد مخدر به نحوه میخواهند که آمار معتادین در ولایت قندوز بالا ببرند که تا اینکه تقاضا بیشتر شود دیاقین ما پس دوباره به کشت کوکنار روی بیارند.
در کنار مشکل قاچاق مواد مخدر از دیگر ولایت ها به ولایت قندوز، قاچاقباران از این ولایت به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان و برعکس قاچاق مشروبات الکلی به افغانستان استفاده می کنند.
در گزارش شنیدیم که دهقانان در ولایت قندوز به جای کشت کوکنار به باغداری رو آوردن. حال مصاحبه نستو نادری گرداننده پیشین تلویزیونی را با هم می‌شنویم. نستو نادری پس از 7 سال معتاد به مواد مخدر اکنون به زندگی عادی برگشته و در صفحات اجتماعی فعال شده است. آقای نادری میگوید که خاطرات دوران اعتیاد به مواد مخدر را در قالب کتاب به چاپ می‌رساند. این که چرا آقای نادری 7 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و چی انگیزه باعث شد تا دوباره به زندگی عادی برگردد، در این باره با وی مصاحبه داریم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا به مواد مخدر رو آورد.
ما اولین بار توسط یکی از دوستای بسیار خوبم به مواد مخدر نوع شیشه یا مواد مخدر صنعتی روی آوردم. این مواد برای ما دادن که گویا این میتونه قدرت بالا ببره، نطق و بیان بیشتر میکنه، زور فیزیکی را بالا میبره و قوه ادراک و درایت بالا میبره. برای بار اولی که من استفاده کردم چیزایی که میگفت عمو چیز واقع شد. برای یک هفته، دو هفته تا یک ماه بعد دیگه اونها هم از زندگی من آرام آرام به دور رفتن و من ماندم در یک دنیای بسیار وحشتناک و خودم آغاز کردم برای یافتن مکانهایی که باید مواد پیدا شود. امروزه ما به این عقیده رسیدیم که تعریفهایی از مواد مخدر گفته میشه که یک معتاد زمانی که خودش آغاز میکنه برای دریافتن مواد مخدر یا خودش پشت از او میگرده، یعنی معتاد گفته میشه. من معتاد شدم 7 سال پیش از امروز و این اعتیاد تقریبا 7 سال ادامه پیدا کرد. بعد 7 سال بسیار روزای وخیمی را تجربه کرده رفتم، روزای سیاه، رفتن به زیر پل سوخته کابل و پلهای مختلف.
آقای نادری، آیا فکر میکردین به عنوان یک چهره تاثیرگذار، یک چهره رسانه‌ای، یک نویسنده موفق که شما به مواد مخدر برین، روز شما که شما پول سوخته را ببینین مواد مخدر استفاده کنین؟
چنین فکری نمیکردم. برای من روز اول کسایی که مواد دادن گفتن که این مواد برای رؤسا است، آدمای برجسته است، برای کسایی است که خیلی در مقام‌های عالی زندگی میکنن. وقتی که من استفاده میکردم در روز زمان فکر میکردم که این گونه نیست، اما آرام آرام دیدم که نه، یک چیز بسیار وحشتناکی است. امروز که حالا من از تقریبا از پاکی من 9 ماه میگذره، امروز متوجه میشم که خداوند بزرگ برای من یکی از تحفه های برجسته را داد، برای ازی که من برم به 7 سال بر این لایه ها به خاطر بازتاب وضعیت زندگی از اینها.
یه آخرین بار که مواد مخدر ترک کردین، چی انگیزه باعث شد که به مواد مخدر به همیشه نبگوین؟
من حتی به خارج از افغانستان به هندوستان برده شدم برای ترک مواد مخدر. اتفاقا در هندوستان بدترین شرایط سپری کردم، اونجا زندان های ترک مواد مخدر وجود داره، من اونجا زندانی کرده بودن. یک مسئله را حالی هم میگم بر شنونده های رادیو آزادی هم، که اگر کسایی که در خانواده های شما معتاد هستن تا زمانی که خودش خسته نمیشه هیچ وقت شما کوشش نکنین اون رو به طرف شفاخانه ببرین. من خسته نشده بودم، 7 بار در 7 سال برای ترک مواد مخدر کوشش کردم، خسته نشدم. بار اخیر کاملا زمینگیر و فرتوت شده بودم و در یک افول بسیار مزمن به سر میبردم. در این دوره بعد متوجه خودم شدم که باید ترک کنم. من در انتظار یک ناجی بودم که چه وقت بیای مرا برداره و ببره. یکی از ماماهای ما به نام ماما هاشم آمد و مرا از پل جوی شیر برداشت و به فنکس برد و در شفخانه هزار بستر ترک تداوی مواد مخدر ابن سینا من تقریبا 100 روز اونجا بستری بودم و بعد از برآمدن اونجا یک زندگی تازه را تجربه میکنم.
از درد و تکالیف اعتیاد به ما بگوین، شما در 7 سال واقعا چه چیزایی را در زندگیتان تجربه کردین که انتظار از اون نداشتین؟
من در 7 سال شاید حدوداً 200 تا 250 تن از دوستای بسیار صمیمی ما در طیف اعتیاد از دست دادیم. من شب‌های بسیار سیاه و نفسگیری را تجربه دارم که خواب می‌کردیم و صبح می‌خیسیم از میان 5-6 تن من 2 نفر بیدار نمی‌شد و مرده بودند. افراد زیادی و بسیار افراد وحشتناک میان و مواد می‌فروشن و ما دستخوش این می‌شدیم. من برای اولین بار در زندگیم تجربه‌های سالهای سه شبانه روز بدون نان و او زندگی کردن تجربه دارم. من لحظه های جان کندن یک انسان تجربه بسیار کافی دارم. زمانی که برات مواد نمیرسه و نان نمیرسه و جان میکنی، اینها همه تجربه های تلخ زندگی ما است.
و دیگه معتادین چی گفتنی دارین که آیا برگشتن به زندگی عادی راحت است، آسان است؟
ما از روزی که از شفخانه برآمدیم تا بالا هیچ وسوسه نشدیم، حتی موقعیت هایی که معتادین زندگی میکنن گذر کردیم. برای معتادا یک پیام دارم، ما همیشه برای خودمان ناصادق بودیم. صداقتی را میگن که ما در درون خودمان یک نهی واقعی را تولید کنیم. وقتی اگر یک نهی واقعی در داخل خودمان تولد شد، وقت با هر نوع چالش ها میتونیم که دست پنجه نرم بکنیم. یک خبر خوشم که ما دارم ایست که یک طیف وسیع از بچه هایی که هم تراز و هم ردیف ما بودن معتاد شده بودن، یک تعدادشون بچه های خبره بودن، یک تعدادش حتی خبرنگارا بودن. ما نامه هایشون را به منظور حریم خصوصی نمیگیرم. در این روزا میبینیم که آرام آرام با ما در تماس فیسبوکی هستن و میبینیم که از پاکشان چندین ماه میگذرن.
نادری صاحب، در مورد کتابتان که عنوانش از فکر میکنم که آخر دنیا،
بله،
در این کتاب به چی گپای شما پرداختین که تا حال در جامعه افغانستان در مورد اعتیاد و مواد مخدر نوشته نشده؟
در مورد کودکای معتاد، کودکایی که از سن 6 به بالا معتاد شدن، خانواده های معتادی که در داخل پل سوخته هستن، زنانی که به خاطر بدست آوردن نیم گرم هیروئین با هزاران مردم خوابه میشن، بچه های تن فروش، فروشندگان دسته های پایین و یک ایولای بسیار وحشتناک از زورگیرها در داخل پل سوخته، معاملات و معادلات بسیار وحشتناک، حتی معامله های در اینجا در پل سوخته صورت میگیره که بسیار وحشتناک است. ما در مقابل چشمایم دیدیم که انسان زنده زنده با آتش کشیدن، بدماشای بسیار خونخوار در داخل پل سوخته است. ما پل سوخته را از یک منطقه عبور میکنیم و میبینیم هیچگاه داخلش را نمیبینیم که چی حالت داره. ما اومدیم از داخل این پل صحبت میکنم، چیزایی که مردم هیچ چیز نشنیدن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که سران قوم در جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر چی نقش دارند؟ در این رابطه صحبت های شمس‌الحق هاشم‌زئی، یکی از بزرگان قومی را می شنویم.
اکثر مردم در جامعه افغانی ما اتکای زیاد و عقیدت و ارادت خاص به مشران و بزرگان قوم حسن سپیدان دارند. هر قوم برای خود یک اصول و قواعد داره، شوراها داره، یک نرخ داره. هیچ کس نمیتونه که در این منطقه ما، در این قریه ما چاس کش و ضرب کنه، تاریک کش و ضرب کنه، کوکنار کش و ضرب کنه. بالاخره میبینیم که دکی از قرا و قصبات، دکی از محلات یک قاچاقبر می از بیرون ایجا میخواین که مواد مخدر ترویج بکنن، دیگر هم معتاد بسازن. پس در این مورد میشه که همه بزرگان قوم، همه مشران قوم، همه جمع شده به حکومت محلی، به حکومت ولایتی و مرکزی فشار خواهیم آورد که برادر لطفا جلو وزیر رو بگیرین، اگر نگرفتین پس ما قطع خط کردیم.
آیا می دانستی؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زدی می شنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره قمرگل را با هم نشنویم. قمرگل 21 ساله باشنده ولایت دایکندی در خانواده عروسی شده که تمامی اعضای این خانواده معتاد به مواد مخدر است. او میگوید که از معتاد بودن خانواده شوهرش چیزی نمیدانست، اما شوهرش را دوست داشت و به همین خاطر با وی ازدواج کرد. اینکه قمرگل چگونه به مواد مخدر معتاد شد و از خاطر اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبروست در این باره به ما قصه کرده است.
عروسی کردم، دو سال میشه اولاد ندارم. امروی خانه خسورم هستم. اونا معتاد بود، باز ما خانه مادر مجور بودم. باز وقت معتاد بود آمدم ما امروی از نو شروع کردم. الان خود من مریض بودم، زیاد دوا خوردم نشد، باز یک چند بار ازی کشیدم باز خوب شدم، امروز خاطر شروع کردم. پدر شیشه بودک، شوهرم دوست داشتم، تو خبر نداشتم که مادرش هم معتاد است. پدرش خودش معتاد نبود، خودش امروی من معتاد شد. هر دویم یک جای هفت ما میشه استفاده میکنیم. شوهر ما ساده کار است، روز یک کنیم گیرم 300-400 میشه. با شوهرم کار میکنم، میارد 5 نفر است. شوهرم هم است، خودم هم استم، خوشویم و خسوریم. ما خودم دوباره ایلا کدم، نتونستم ایلا. امرویم گب نمیزنه، بیادرهایم، مادرم، کلشم جنگ کد زیاد، خودم هم زد، طرف مسئله نمیکنه هیچ کسی. چرا مگه آبروی ما نبردی دیگه؟ دیگه دلش بد است از من دیگه، خوشش نمیاد که بی خانه ما. آدم ضعیف میکنه، روز به روز از کار میبره دیگه، چیزی خوبی نیست. نمیتونه آدم در خانه خود چیزی بخره، چیزی استفاده کنه، چیزی خوب بیاره، چیزی چی. امیری که شروع کردم بازن تو لاغر ضعیف شدم. صد پشیمان هستم. مایتور آدم نبودم، آدم شاد بودم، آدم خوب بودم. در یک رفتم به خیلی دیگه، وضعیت ما خراب شد. خوش داشتم خانه فامیل ما بارم بگردم. وقتی که دهی رفتم دیگه کلی چیز مراف. دهی نمی رفتم، بهترین زندگی می داشتم. راحت می بودم، خوش می بودم امرای فامیل خود. نمی فهم خودم چی رقم دهی رفتم. ارک تیر می شد، یک قوشتگه اگم که می بود گب خودم می زد. چی رو زدی، چی رو دهی را رفتی، چی رو خودی تو کدی، چی رو بدبخت کدی. حالا دادم روز تا روز بد کده می ره دیگه. قصده شدیم.
خاطره قمرگل یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم شنویم. قصه این درامه این است که شوهر زرخونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار می کند. هنگامی که شوهر زرخونه در خانه می باشد وی صحتمند است، اما زمانی که وی در مسافرت به سر می برد زرخونه مریض می باشد. در حال حاضر شوهر زرخونه مسافر است و وی نیز به هدف معاینات سی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علایم مریضی زرخونه چیست، این همه را در این درامه با هم شنویم.
عزیزم، دهی روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واری.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور استم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو دخانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبرم.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو. ای هست، او هست، چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خب برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. حالا دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا حالا تیرت میاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شوهر که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خور جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سرم میه، یک رقم گنگ هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، فقط یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ معاینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته باش.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
عشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از امی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا امرای امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کلاش که در کارخانه ایروین میپوشه، اونمو در خانه هم در جانش میباشه. امروه امو کلا خواه میشه. اتروزا شده که امو کلا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره شوار چند شو باد خانه میه؟
2 شو باد دکتر صاحب.
بی بی امشیره جان، امو شو که در خانه میباشه، آیا تو امی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشا باز جور تیار می باشم.
خو حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ و چه قسم مرضی دارم؟
بیبی امشیره جان، تو محتاط به ایروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت ایروین نکشدیم دکتر صاحب، باز چطور ما محتاط شدیم؟
بیبی امشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکدی، ولی کالای شوارت که با ایروین آلوده بوده و با مرور زمان تو محتاط به ایروین شدی؟
خدایا خانه ام خراب شد، کاش که بیوه می شد.
با تشکر و سپاس از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com